در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد چهارشنبه 13 بهمن ماه سال 1395 خورشیدی است و برابر است با اول ماه فوریه سال 2017 میلادی. نیمه شب شما شنوندگان شب بیدار وفادارمون در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم به همه شما که از گوشه و کنار جهان با ما همراه هستید، اما اوقات دیگری از روز یا شب رو سپری میکنید. همگی جملگی به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما رو در یک ساعت پیش رو با آنچه همکارانم براتون تدارک دیدن همراهی میکنم و از همکاران گفتیم مینا بهارمست اینجاست، با دستی پر از خبر با تازه ترین ها آغاز میکنیم.
سلام شنوندگان عزیز، قرار از شورای امنیت سازمان ملل امروز به درخواست آمریکا آزمایش موشکی جدید ایران را در جلسه اضطراری بررسی کند. خبرگزاری رویترز 11 بهمن به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده بود که ایران روز یکشنبه یک موشک میانبرد را در نقطه‌ای در سمنان آزمایش کرده که پس از پیمودن مسافت حدود 1000 کیلومتر منفجر شده است. اتحادیه اروپا هم روز سه‌شنبه بر نگرانی خود درباره برنامه موشکی ایران تأکید کرد و از ایران خواست از انجام اقداماتی که به بی‌اعتمادی دامن می‌زند خودداری کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران بدون تایید یا تکذیب این گزارش‌ها روز سه‌شنبه گفت هیچ یک از موشک‌های ایران برای حمله کلاهگاه هسته‌ای طراحی نشدند. به همین دلیل این موضوع خارج از حوزه قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل است. روسیه هم در واکنش به این گزارش‌ها گفته است آزمایش موشکی در صورت انجام نقض قطعنامه شورای امنیت نیست. جان کری وزیر امنیت داخلی آمریکا میگوید شهروندان دو تابعیتی هفت کشور که ورودشان با آمریکا موقتا ممنوع شده در صورت استفاده از گذرنامه‌ای که مشمول محدودیت نیست اجازه ورود به خاک آمریکا را خواهند داشت. جان کری روز سه‌شنبه در این حال افزود ممنوعیت ورود اتباع این هفت کشور ممکن است به این زودی رفع نشود. بر اساس فرمان اجرایی رئیس جمهوری آمریکا که روز جمعه گذشته امضا شد، اتباع هفت کشور ایران، عراق، سوریه، یمن، سومالی، سودان و لیبی تا 90 روز نمی توانند تقاضای ویزای ورود به آمریکا کنند. پارلمان بریتانیا موضع دیدار رسمی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از بریتانیا را روز 20 فوریه سه هفته دیگر به بحث می‌گذارد. ترزا می نخست وزیر بریتانیا در سفر هفته گذشته‌اش به واشنگتن از دونالد ترامپ برای دیدار رسمی از لندن و شرکت در ضیافت شام به میزبانی ملکه الیزابت دعوت کرد. در پیان حدود 1,600,000 نفر در توماری از دولت خواستند دعوت رسمی از دونالد ترامپ و دیدار با ملکه و ضیافت شام به افتخار او لغو شود. خبرگزاری آلمان به نقل از پلیس ایتالیا گزارش داده 4 نفر که قصد فروش غیرقانونی تسلیحات و کالاهای دوگانه به ایران و چند کشور دیگر را داشتند دستگیر شدند. بر اساس این گزارش این 4 نفر قصد داشتند هلیکوپترهای ساخت شوروی سابق، مسلسل، مهمات و موشک‌های ضد تانک و زمین و هوا به مشتریان در کشورهای آسیایی و خاورمیانه از قبیل ایران و لیبی بفروشند. 3 تن از مظنونان ایتالیایی و نفر 4 تبعی لیبی معرفی شدند. به گفته پلیس ایتالیا این باند در پوشش شرکت‌هایی در تونس و اوکراین از سال 2011 تا 2015 به ایران و لیبی کالای قاچاق فروختند. خبرگزاری روسیه اینترفاکس هم 3 بهمن ماه از کشف یک محموله نظامی قاچاق از یک هواپیمای عازم ایران در فرودگاه کیف خبر داده بود، اما ایران آن خبر را تکذیب کرد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه با حمد بن عیسی آل خلیفه امیر بحرین دیدار و گفتگو کرد. به گزارش ایتارتاس دو طرف روز سه‌شنبه در این دیدار بر روابط گرم دو کشور تاکید کردند. وزیر خارجه روسیه برای شرکت در نشست مجمع همکاری‌های روسیه و کشورهای عرب وارد ابوظبی شد. و شبه نظامیان حوثی مسئولیت حمله به یک ناوچه گشت عربستان را در دریا سرخ بر عهده گرفتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از اطلاعیه نیروی ائتلاف عربی به رهبری عربستان، شبه نظامیان حوثی با 3 قایق به یک ناوچه گشت عربستان در غرب بندر حدیده حمله انتحاری کردند که این ناوچه با آنها مقابله کرد، اما بر اثر انفجار یکی از این قایق‌ها و اصابت آن به قسمت عقب ناوچه 2 پرسنل آن کشته و 3 نفر زخمی شدند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از مینا بهارمست می‌شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. موضوع آزمایش موشکی ایران در جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد. وزیر امور خارجه فرانسه به تهران سفر کرده است و با همتای ایرانیش رئیس جمهوری و دبیر شورای عالی امنیت ملی گفتگو کرده.
سفر یک مقام بلندپایه فرانسه تأثیر بسزایی در روابط دو جانبه تهران و پاریس و همچنین تهران و اتحادیه اروپا خواهد داشت.
بسیاری از ایرانیان عازم آمریکا در فرودگاه‌های مختلف سرگردانند. وزیر آموزش و پرورش میگوید پرورش بر آموزش مقدم است و باید غالب باشد.
بچه ها اینقدر در مدرسه مورد تأخیر قرار میگیرن و اینقدر در محیط های مدرسه و خانواده تحت فشار هستن که با اشکال مختلف آسیب های روانی به سراغ سالهای بعدی زندگیشون متاسفانه میرن.
خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی جامعه، همه اینها در همین دقایق پیش رو. در پی درخواست سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد برای اقدام در مورد آزمایش موشکی که گفته می شود ایران انجام داده، ایالات متحده خواستار تشکیل جلسه اضطراری شورای امنیت شده. خبرگزاری فرانسه به نقل از دیپلمات‌ها گزارش داده این جلسه اضطراری قرار است سه‌شنبه 13 بهمن با پوزش 12 بهمن ماه اما به وقت نیویورک برگزار شود. این نخستین بار است که هیئت نمایندگی دولت دونالد ترامپ در شورای امنیت خواستار تشکیل یک جلسه اضطراری می شود. در بیانیه صادر شده از سوی نمایندگی آمریکا در سازمان ملل آمده در راستای آزمایش موشک کوتاه برد بالستیک از سوی ایران در روز 10 بهمن ماه یک شنبه، ایالات متحده خواستار جلسه فوری در شورای امنیت است. این جلسه در ادامه جلسه شورای امنیت در ارتباط با سوریه برپا میشه و همکارمون نادر صدیقی هم‌اکنون به طور زنده و مستقیم روی خط تلفن ماست. آقای صدیقی، از شما بشنویم در مورد جزئیات این جلسه.
بله، نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد از ساعتی پیش شروع شد و پس از به تعویق انداختن مسائل مربوط به سوریه به 20 ماه آینده میلادی یعنی 20 فوریه موضوع آزمایش موشکی جمهوری اسلامی به میان آمد که به تقاضای ایالات متحده صورت گرفته. همونجوری که شما اشاره کردین خانم روانشاد، این برای نخستین بار در دولت جمهوری خواه دونالد ترامپ کمتر از 2 هفته از عمر اون سپری میشه نماینده این دولت در سازمان ملل خواستار تشکیل فوری جلسه شورای امنیت شده تا به مسئله تازه ترین آزمایش موشکی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی بکنه. خانم نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل در این نشست شورا که در پشت درهای بسته انجام گرفت تاکید کرد که موشک میان برد ایران روز یک شنبه گذشته آزمایش شده، دارای قابلیت حمل کلاهک 500 کیلویی را داشته با برد 300 کیلومتر. او افزود که این مقدار بیش از توانایی حمل کلاهک اتمیه. خانم نیکی هیلی همچنین گفت که ایران میکوشه، تلاش میکنه که دنیا را قانع بکنه که آنها دولت خوبی هستند، ولی من به جهانیان یادآور میشم که همواره باید گوش به زنگ چنین دولتی باشم. خانم هیلی تاکید کرد که آمریکا همواره تلاش کرده تا از فروش تکنولوژی موشکی به ایران خودداری بشه، ولی متاسفانه در این زمینه موفقیتی حاصل نشده. پیش از این هم یک مقام وزارت دفاع آمریکا پنتاگون از آزمایش موشکی بالستیکی سپاه پاسداران خبر داده بود و گفته بود که این موشک پس از طی مسافتی در حدود 1000 کیلومتر منفجر شده. مقام‌های دولت ترامپ نسبت به عملکرد دولت پیشین به ریاست جمهوری باراک اوباما هم انتقادهایی وارد کردند، ولی در هر حال اجازه بدیم به این نکته هم اشاره بکنم که در اروپا هم خبرگزاری آلمان گزارش داده که اتحادیه اروپا نسبت به برنامه موشکی دولت ایران نگرانه و از تهران میخواد تا از فعالیت‌هایی که بی‌اعتمادی‌ها رو عمیق‌تر می‌کنن بپرهیزه و به عنوان نمونه بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت هر گونه آزمایش موشک‌های بالستیکی با روح این قطعنامه ناسازگاره و از آن باید بپرهیزه. ولی دولت ایران از زبان محمد جواد ظریف وزیر خارجه در این زمینه سخن دیگری گفت. به هر حال دولت آمریکا همینطور که شما اشاره کردین به دنبال درخواست سفیر اسرائیل در سازمان ملل بیانیه‌ای صادر کرد که در اون گفته شده بود، اشاره شده بود که در راستای آزمایش موشکی کوتاه برد بالستیک از طرف جمهوری اسلامی، ایالات متحده خواستار تشکیل این جلسه شده که یک ساعت پیش آغاز شده. خانم روانشاد،
سپاسگزارم از نادر صدیقی، گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن. میشنیدیم
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
میهمان مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و سپاسگزاریم از این همراهیتون. بشنوید که ژان مارک ایرو، وزیر امور خارجه فرانسه که در تهران به سر میبره، روز سه‌شنبه با سه مقام ارشد ایرانی، رئیس جمهوری، دبیر شورای عالی امنیت ملی و وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کرد. یک هیئت بزرگ اقتصادی وزیر امور خارجه فرانسه را در سفر به تهران همراهی میکند. در نخستین توافق صورت گرفته، وزیر امور خارجه فرانسه اعلام کرد که از تابستان سال آینده خورشیدی صدور روادید برای شهروندان ایرانی دو برابر خواهد شد. رضا جمالی از رادیو فردا.
ژان مارک ایرو، وزیر خارجه فرانسه که شامگاه دوشنبه هفته جاری وارد تهران شد، روز سه‌شنبه با محمد جواد ظریف وزیر خارجه، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در دیدار وزیر خارجه فرانسه با رئیس جمهوری ایران، دو طرف درباره بحران سوریه، یمن و مناسبات اقتصادی دو کشور گفتگو کردند و همچنین دو طرف به تعهد خود به مفاد برجام تأکید کردند. آنطور که خبرگزاری ایسنا گزارش کرده، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار با ژان مارک ایرو از فعالیت سازمان مجاهدین خلق در فرانسه انتقاد کرده و گفته است که حمایت از این گروه موجب انتقال پیام‌های غیر دوستانه به جمهوری اسلامی خواهد بود. اما پیش از این دو ملاقات، وزیر خارجه فرانسه صبح سه‌شنبه با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیدار و گفتگو داشت و دو طرف پس از این دیدار یک نشست رسانه‌ای برگزار کردند. آقای ظریف در ابتدای این نشست چکیده‌ای از توافقات اقتصادی با همتای فرانسویش را ارائه داد.
ما ماه آینده شاهد تولید مشترک خودرو و خارج شدن اولین خودرو از خط تولید خواهیم بود. همکاری در حوزه ایرباس، همکاری های علمی و فنی، همکاری در حوزه محیط زیست، همکاری در حوزه ساخت فرودگاه، همکاری برای قطارهای سریع السیر، همکاری در حوزه راهسازی و همکاری در حوزه علم و فناوری پیشرفته و حوزه هسته‌ای و هم توافقهایی بین بخش خصوصی و همینطور توافقی برای همکاری در حوزه مبارزه با پولشویی که بین همکاران ما امروز به امضا رسید.
وزیر خارجه ایران همچنین از توافقات سیاسی میان دو طرف به ویژه در مورد برجام توضیحاتی ارائه داد.
در حوزه همکاری سیاسی ما بحث‌ها و گفتگوهای مثبتی داشتیم. اجرای کامل برجام توسط همه طرف‌ها مورد تأکید ایران و فرانسه هست. متأسفانه ما از طرف‌های دیگر برجام به ویژه ایالات متحده به همون میزان که ما به برجام متعهد بودیم تعهد ندیدیم. یک موردش همین مقررات فرامرزی آمریکاست که آقای وزیر بهش اشاره کردند. اینها رو به اجرا برسونیم، ولی متاسفانه این اقدامات کماکان مانع اجرای کامل برجام است.
همچنین روز دوشنبه وزیر خارجه فرانسه در تهران ضمن غیر قابل قبول خواندن تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره شرایط اعطای ویزا به شهروندان هفت کشور مسلمان از جمله ایران به خاک آمریکا اعلام کرد فرانسه شمار اعطای روادید به ایرانیان را در سال جاری میلادی دو برابر خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در حال حاضر سهمیه صدور روادید برای شهروندان ایران از سوی فرانسه سالانه حدود 41,000 مورد است که طبق وعده وزیر خارجه فرانسه این میزان در سال جاری میلادی به 80,000 مورد خواهد رسید. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند، درباره اهمیت کلی سفر وزیر خارجه فرانسه به تهران به رادیو فردا میگوید:
سفر یک مقام بلندپایه فرانسه تأثیر بسزایی در روابط دو جانبه تهران و پاریس و همچنین تهران و اتحادیه اروپا خواهد داشت. این سفر در زمانی انجام می شود که در حدود یک هفته بیشتر شخصی به نام آقای ترامپ در ایالات متحده به قدرت رسیده که سازهایی که او زده عموما در منطقه اتحادیه اروپا با مخالفت مواجه شده. تلقی من این هستش که مدل مهمی رو در روابط بین تهران و پاریس ما شاهد خواهیم بود، مبتنی بر این واقعیت که تهران سیاست تعمیق چکاف بین دو سوی آتلانتیک رو پیگیری خواهد کرد. این بدین معنی است که با توجه به چکاف‌هایی که الان دیده میشه در بین اتحادیه اروپا و آمریکا پس از ظهور ترامپ، این شکاف‌ها فضایی را به وجود می‌آورد تهران بتوانه با اتحادیه اروپا و کشورهای عمده او به ویژه آلمان، به ویژه فرانسه که نقش تاثیرگذاری در پرونده هستی داشتن، روابط خودشون رو تعمیق ببخشن، به گونه‌ای در حاشیه امنیت تهران قرار بگیره که تصمیم آقای ترامپ فشارهایی که قرار بر ایران اعمال بکنه، لااقل جمهوری اسلامی ایران در حاشیه امنیتی قرار بگیره در سایه رابطه نزدیک تر با کشورهای اتحادیه اروپا به ویژه از کانال کشوری مثل فرانسه یا آلمان.
ژان مارک ارو پیش از سفر به تهران در عربستان سعودی با مقامات آن کشور دیدار و گفتگو داشت و در آستانه ورود به تهران در یادداشتی که در روزنامه دولتی ایران روز دوشنبه منتشر شد از مقامات جمهوری اسلامی خواست تا به کشورهای عربی منطقه اعتماد کند.
دیدارهای ژان مارک ارو وزیر امور خارجه فرانسه در تهران با سه مقام ارشد دولت ایران. گزارش رضا جمالی رو میشنیدید و بریم و بشنویم از شما.
سلام علیکم، من یک سوال داشتم. جناب آقای ترامپ بارها اینو تاکید کردن به خاطر جمع کردن تروریست و مبارزه با تروریسم این هفت کشور رو ما ممنوع کردیم آمدنشون. سوال من این، اگر ایشون پاکستان و عربستان مرکز تروریسته، آیا تا به حال یک نفر ایرانی یک کار تروریستی در جهان انجام داده به ویژه در امریکا؟ سوال من همینه.
تمامی مردمان ایرانی سالهاست در حیرت و انگشت به دهان مانده اند که چرا با اعلام این اختلاس ها در ارقام نجومی هنوز کسی به دام نیفتاده و اگر افتاده پس از هیاهوی چند فقط سکوت و سکوت و به دست فراموشی سپرده شده. طبیعی است برای اینکه تمامی آنها دلالهای بیت و زیر پوشش بیت خدمت گذارند. حکومت بیت رهبری هزینه های سنگین درون مرزی و برون مرزی دارد. آیا فکر نکرده اید این هزینه های میلیاردی در ماه از کجا باید تامین شود؟ باید از خواب خرگوشی بیدار شد.
ساختمان پلاسکو تنها نسوخت، دلیل ملت سوخت.
در رشته های اختلاس، دزدی، آدمکشی، بی‌سوادی، فساد و بدبختی و بیچارگی رژیم جمهوری اسلامی ایران رکورد داره در همه چی. ای وای، ای واقعا این چه رژیمی بود که گریبانگیر ما ملت شد؟
ما شوربختانه احساساتی میشیم و جبگیر میشیم و بدون اینکه پندار بکنیم شعارهایی میدیم که به نفع رژیم هست. هنرمند محبوب آقای اصغر فرهادی، شما اعلام کردین که نمیرین امریکا، شما تشریف ببرین اونجا و اونجا در اون سکوی که قرار داریم میلیون ها نفر دارن تماشات میکنن یک زمان، اونجا بگو باجون ملت ایران فرزندان همون کوروشی هستن که خود امریکا قوانینش بر اساس دستورات اونو و قانون حقوق بشر همش از ایشون اومده و ما تا قبل از اینکه این رژیم بیاد ما دشواری نداشتیم. تا حالا یک ایرانی خودشو منفجر نکرده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و به خاطر داشته باشید که گذاشتن پیام با شماست و رسوندن همون پیام با رادیو فرداست به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان. عزیزان اجازه بدید که من هم یک بار دیگه شماره رو تکرار کنم. 00420221122112 و به دنبال صدور فرمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای توقف صدور ویزا برای شهروندان 7 کشور از جمله ایران به مدت 90 روز، بسیاری از ایرانیانی که عازم آمریکا بودند در فرودگاه‌های مختلف جهان سرگردانند. خبرگزاری فرانسه در گزارشی اختصاصی از فرودگاه آمستردام در هلند خبر داده که دست کم 6 ایرانی از ادامه سفرشان به آمریکا باز ماندند. جمشید زند از رادیو فردا.
6 تن از ایرانیانی که از تهران عازم آمریکا بودند پس از ورود به فرودگاه آمستردام هلند مجبور شدند 3 شبانه روز را در ترانزیت فرودگاه بگذرانند. خبرگزاری فرانسه در گزارش اختصاصی خود از ورود این 6 نفر به فرودگاه آمستردام در روز شنبه خبر داده و نوشته است آنها به دلیل اینکه ویزای کشورهای اروپایی را نداشتند نتوانستند از محوطه ترانزیت فرودگاه خارج شوند. 1 دکتر 33 ساله ایرانی، 1 دانشجوی دکترا و 2 زوج ایرانی که برای دیدار با فرزندانشان عازم آمریکا بودند تا صبح سه‌شنبه در فرودگاه آمستردام بودند. خبرگزاری فرانسه به نقل از دانشجوی دکترای 29 ساله ایرانی گزارش داده است که پس از عبور از پست بازرسی فرودگاه یکی از ماموران اداره مهاجرت آمریکا گفته است که وی اجازه ورود به خاک آمریکا را ندارد. این دانشجوی 29 ساله با ویزای معتبر دانشجویی عازم مینسوتا بود تا به مدت 6 ماه در دانشگاه به کارهای تحقیقاتی در مورد سیستم‌های تصفیه آب بپردازد. پدرام دکتر 33 ساله ایرانی هم در نظر داشت برای گذراندن یک دوره فوق تخصصی به مدت 1 سال در دانشگاه پیتسبورگ تحصیل کند. پدرام به خبرگزاری فرانسه گفته است که وی مشغول کارهای علمی و تحقیقاتی است و حتی نمیتواند تصور کند که ممکن است خطری امنیتی به شمار رود. خطوط هوایی KLM برای این گروه از مسافران ایرانیش بلیت بازگشت به تهران در عصر سه‌شنبه را صادر کرده ولی هنوز معلوم نیست چند نفر از آنها به ایران بازگشتند. در مدت 3 روزی که این مسافران ایرانی در بخش ترانزیت فرودگاه بودند، کارمندان سفارت آمریکا و وکلای هلندی با آنان ملاقات کردند، ولی تاکنون مشکل ورود آنها به خاک آمریکا حل نشده است. این 6 ایرانی بخشی از 100 مسافر آمریکا هستند که پس از اعلام دستورالعمل جدید رئیس جمهور آمریکا در فرودگاه‌های مختلف جهان سرگردان شده‌اند. ساعتی پس از انتشار فرمان دونالد ترامپ برای منع صدور ویزا برای 7 کشور خاورمیانه و آفریقا و عدم پذیرش پناهجوی جدید، ماموران اداره مهاجرت در فرودگاه‌های آمریکا، اروپا، آسیا و خاورمیانه از ورود عده‌ای از مسافران به خاک آن کشور جلوگیری کردند. از شامگاه جمعه صدها مسافر آمریکا که عده‌ای از آنها دارای اقامت دائم و یا ویزای معتبر بودند، به دلیل ناروشنی در فرمان صادر شده از ادامه سفر خود باز ماندند ولی عده زیادی هم پس از طی مراحل قانونی توانستند وارد خاک آمریکا شوند.
جمشید زند گزارش می‌داد. شنوندگان گرامی، آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید. radiofarda.com.
تلاش برای فرار از گره دلار. مبنای ارزی گزارش‌های اقتصادی ایران تغییر می‌کند. این هفته در نماگر با من آرش حسنیا همراه باشید. چهارشنبه شب در نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا.
گزارش سالانه فریدم هاوس، خانه آزادی، در مورد وضعیت آزادی در کشورهای جهان روز سه‌شنبه انتشار یافت. در مورد ایران، حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی از نمره 1 برای آزادترین تا نمره 7 برای کمترین آزادی، هر دو نمره 6 رو دریافت کردند. جمهوری اسلامی از مجموع 100 برای آزادترین نمره 17 را گرفته است. بشنویم از بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
وضعیت آزادی در ایران در گزارش سالانه فریدام هاوس، خانه آزادی، نسبت به سالیان گذشته هیچ تغییری نیافته و اوضاع در ایران همچنان آزاد ارزیابی نشده است. در گزارش امسال هم وضعیت آزادی در ایران، آزادی مطبوعات و اینترنت هر سه غیر آزاد شناسایی شده است. فریدام هاوس با اشاره به برگزاری معمول انتخابات جمهوری اسلامی در ایران، آنها را به دلیل نقش شورای نگهبان تندرو در حذف کل نامزدهایی که به طور کافی وفادار به تشکیلات روحانیون به نظر نمی‌رسند، همتراز با معیارهای دموکراتیک نمی‌داند. در این گزارش همچنین اشاره شده که بالاترین قدرت نزد رهبر جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه ایست و نهادهای غیر انتخابی تحت کنترل وی. خانه آزادی به انتخابات سال گذشته مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان اشاره کرده که طی آن شورای نگهبان اغلب نامزدهای اصلاح طلب را رد صلاحیت کرد. در گزارش خانه آزادی همچنین به ادامه موارد نقض حقوق بشر در ایران اشاره شده است که مقامات در سال گذشته بزرگترین اعدام جمعی طی سالهای اخیر را اجرا کردند و سرکوب فعالان حقوق زنان را مجدداً به راه انداختند. در این گزارش به حکم 16 سال زندان برای نرگس محمدی مدافع برجسته حقوق بشر و اعدام 25 زندانی سنی مذهب که به خاطر اتهامات مربوط به تروریسم محکوم شده بودند و تخلفاتی در پرونده‌هایشان به نقل از سازمان‌های حقوق بشر و وکلای برخی از آنها اشاره شده است. در گزارش فریدام هاوس همچنین آمده که اعمال مجازات مرگ در مورد متخلفان صغیر ادامه یافته است، از جمله در مورد یک زندانی که به تجاوز به یک پسر نوجوان محکوم شده بود وقتی که 17 سال داشت. خانه آزادی در گزارش سالانه خود درباره ایران همچنین نوشته است که رژیم محدودیت‌ها در زمینه ابراز وجود چه در اینترنت چه بیرون از آن را حفظ کرد و دستگیری‌های دیگری از روزنامه‌نگاران، وبلاگ‌نویسان، فعالان اتحادیه‌های کارگری و دوتابعیتی‌ها در بازدیدشان از کشور به عمل آورد و برخی با احکام سنگین مواجه شدند. این گزارش به حکم 10 سال زندان برای یک بازرگان ایرانی آمریکایی و پدر 80 سالش به خاطر همکاری با دولت آمریکا هم اشاره دارد و اینکه دوستان و خانواده‌شان با رد اتهامات آنها را گروگان رژیم خواندند. به گزارش خانه آزادی، تندروهای در کنترل نهادهای قدرتمند از جمله قوه قضاییه و سپاه پاسداران پشت بسیاری از سوء استفاده‌های سال قرار داشتند و نشانه‌هایی نبود که حسن روحانی رئیس جمهور یک میانه‌روی خودخوانده که جویای انتخاب مجدد خود در سال جاری است، خواهان یا قادر است تا نیروهای سرکوب کننده را عقب براند و آزادی‌های اجتماعی بیشتر را که قول داده بود محقق کند. در گزارش سالانه خانه آزادی درباره ایران به وضعیت رهبران مخالف، میرحسین موسوی، همسرش زهرا رهنورد و روحانی اصلاح طلب مهدی کروبی نیز اشاره شده است که بدون اتهام یا محاکمه رسمی 6 سالی است تحت بازداشت خانگی ماندند. در این گزارش همچنین اشاره شده است مانند سال قبلتر رسانه‌ها از نقل قول کردن یا گزارش دادن درباره رئیس جمهور اسبق محمد خاتمی منع شدند.
بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا گزارش می‌داد. و اما رئیس کل بانک مرکزی از تغییر ارز گزارشگری ایران از دلار به ارزهای رایج جهان خبر داده است. وزیر آموزش و پرورش می‌گوید پرورش بر آموزش مقدم است و باید غالب باشد. کنسرت صلح و هنر در مهاجرت در کشور آلمان و برنامه هفتگی جامعه، همه اینها در صفحه پخشن. اما پیش از اون سرخط خبرها. وزیر امنیت داخلی آمریکا میگوید شهروندان دو تابعیتی 7 کشور که ورودشان به آمریکا موقتاً ممنوع شده، در صورت استفاده از گذرنامه‌ای که مشمول محدودیت نیست، اجازه ورود به خاک آمریکا را خواهند داشت. قرار است شورای امنیت سازمان ملل روز سه‌شنبه به درخواست آمریکا برای بررسی آزمایش موشکی جدید ایران جلسه اضطراری تشکیل دهد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران پس از انتشار گزارش‌های مربوط به آزمایش موشک بالستیکی ایران گفته است هیچ یک از موشک‌های ایران برای حمله کلاهک‌های هسته‌ای طراحی نشده‌اند. پلیس ایتالیا گزارش داده 4 نفر که قصد فروش غیرقانونی تسلیحات و کالاهای دوگانه به ایران و چند کشور دیگر را داشته‌اند دستگیر شده‌اند. اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه بر نگرانی خود درباره برنامه موشکی ایران تاکید کرد و از ایران خواست از انجام اقداماتی که به بی‌اعتمادی دامن می‌زند خودداری کند. دونالد توسک رئیس شورای اروپا آنچرا که فرمانهای نگران کننده رئیس جمهوری آمریکا خوانده یکی از تهدیدهای خارجی علیه اتحادیه اروپا توصیف کرده است. اما ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران، از تغییر واحد ارز گزارشگری کشور از دلار به دیگر ارزهای رایج جهان خبر داد. آقای سیف در برنامه نگاه یک تلویزیون ایران به نقش اندک دلار در تجارت خارجی ایران اشاره کرده و گفته باید ارزی را مبنای گزارش دهی قرار داد که به گفته او از ثبات بیشتری برخوردار است و در تجارت خارجی کاربرد بیشتری دارد. اما واحد ارز گزارشگری با واحد ارز عملیاتی چه تفاوتی دارد و کارکرد آن چیست؟ فریدون خاوند، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در پاریس، در گفتگو با همکارم فرهنگ قویمی به این پرسش پاسخ می‌دهد.
مبنای ارزی رابطه مبادله پول ملی کشور است با پولای رایج و معتبر خارجی. می‌دونیم که ایرانی‌ها در مبادلات درونیشون از پول ملیشون استفاده می‌کنن مثل بقیه کشورها، که ریال باشه یا تومان. در عوض در معاملات خارجی ریال و تومان برد ندارند، باید اونها رو تبدیل کرد به ارزهای خارجی. باید رابطه بین پول ملی و پول بین‌المللی مشخص باشه و مبنای ارزی هم همین است. آقای سیف میگوید که مسئله اختلاف بین عملیات واقعی و گزارشگری اقتصادی رو در زمینه ارزی باید حل کرد. عملیات واقعی یعنی واقعیت‌های اقتصادی، مبادلات اقتصادی ایران با چه کشورهایی انجام می‌گیره و چه کالاهایی در این معاملات رد و بدل می‌شه. به این میگن عملیات واقعی. اینکه یک کشور عمده صادراتش نفت باشه و این نفت در آسیا به فروش بره یا در اروپا یا در آمریکا، اینها مستلزم عملیاتی هست که در دنیای واقعیت جریان داره و به همین علت به اونها میگن عملیات واقعی. در عوض گزارشگری اقتصادی این است که در اسناد و محاسباتی که یک کشور برای خودش تعیین میکنه، مثلا در گزارش‌های بانک مرکزیش یا در گزارش‌هایی که مجلس ارائه میده یا در بودجه ملیش، عمدتاً از چه ارزی استفاده میکنه. و ما میبینیم که در این گزارش‌ها در ایران از دلار استفاده میشه. مثلا پول نفت در بودجه کشور یا در قوانین 5 ساله ایران به دلار مطرح میشه. از این پس دلار قرار ندیم و از پولهای رایج معتبر در این مناطقی که ایران با اونها ارتباط داره استفاده بکنیم.
اتفاقا به همین نکته میخوام اشاره کنم. رئیس کل بانک مرکزی از تغییر واحد ارز گزارشگری از دلار به سایر ارزها اشاره کرده، در واقع به نقش اندک دلار در تجارت خارجی ایران. گفته که برای این تغییر 2 روش وجود داره. یکی سبدی از ارزها رو تعیین کنیم یا ارزی رو به کار ببریم که بیشترین نقش رو در تجارت خارجی ایفا میکنه. ارزیابی شما از این اظهارات ولی‌الله سیف چی هست؟
آقای سیف وقتی میگوید که دلار در معاملات خارجی ایران و در عملیات واقعی نقش مهمی نداره، به نظر من یک کم این مسئله با پرسش روبرو است. عمده صادرات ایران نفته و در روابط اقتصادی بین‌المللی معاملات نفتی عمدتاً با دلار انجام میگیره و برای ایران هم مفیدتر هست که ارز خارجیش رو به دلار دریافت کنه، چون این دلار رو به آسانی میتواند در بقیه نقاط دنیا مورد استفاده قرار بده. ولی اینکه آقای سیف میگوید که بیاییم رابطه ایران رو به جای اینکه یک جانبه با دلار تعریف بشه با سبدی از ارزها تعریف و تعیین بکنیم، این خب یک مطلب درستی رو ایشون مطرح میکنه. بستگی به این داره که ما در این سبد چه ارزهایی رو بریزیم. عمدتا وقتی که از سبد ارزی صحبت میشه، پولایی که در این سبد ریخته میشه دلار هست، یورو هست، پوند انگلیس هست، ین ژاپن هست و به تازگی بیش از پیش یوان چینی با توجه به اوجگیری پول ملی چین در مبادلات خارجی.
به پوند انگلیس اشاره کردین. آقای سیف گفته که در اغلب کشورهای دنیا از جمله آلمان، فرانسه و ایتالیا واحدهای بانکی ایران فعال شدند، اما بانکهای انگلیسی ها تمایلی به همکاری با ایران ندارند و البته اضافه کرده که این موضوع هیچ ارتباط معناداری هم با تحریمان نداره و این بیملی تنها ناشی از ریسکی است که به گفته ایشون خود اونها ارزیابی میکنند. به گمان شما این ریسکایی که ولی‌الله سیف به اونها اشاره کرده کدوم ریسکا هستند؟
در مورد بانک های کشورهای اروپایی هم آقای سیف خوشبینی زیادی از خودش نشون میده. تا اونجایی که من میدونم بانک های آلمانی، بانک های فرانسوی و بانک های معتبر اتحادیه اروپا کماکان در رابطه با معاملاتی که پای ایران در اونها در میان باشد خیلی خیلی دست به عصا راه میرن، چون به هر حال با توجه به وزنه عظیم دلار در اقتصاد جهانی، دلار 2/3 مبادلات بازرگانی دنیا رو تشکیل میده، یعنی با این پول انجام میگیره، و 62% دارایی های ارزی بانک های مرکزی در دنیا به دلاره. به هر حال پای دلار مطرح میشه و بانک های اروپایی هم نسبت به این مسئله در رابطه با ایران حساسن. البته همونطور که آقای سیف میگه در مورد انگلستان مسئله با شدت بیشتری مطرح میشه، چون که میبینیم که به تدریج انگلستان پیوندهای خودش رو با اروپا داره قطع میکنه و روابط نزدیکی رو در نظر میگیره با ایالات متحده آمریکا، و طبعا با توجه به این چشمنداز بانکهای انگلیسی نسبت به معاملات با ایران حساسیت بیشتری از خودشون نشون میدن.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، فخرالدین دانش آشتیانی وزیر آموزش و پرورش در یک همایش گفته است که پرورش باید بر آموزش مقدم باشد و غالب. او گفته که پرورش به معنای فعالیت‌های فوق برنامه نیست، بلکه پرورش بدین معناست که نظام تعلیم و تربیت باید به نحوی عمل کند که دانش آموزان مهارت‌های زندگی را بیاموزند. وزیر آموزش و پرورش افزوده که در حال حاضر فارغ التحصیلان ایرانی به رغم استعدادهایشان به دلیل نداشتن مهارت‌های زندگی امکان ورود به بازار کار را ندارند. سعید پیوندی، جامعه شناس آموزشی در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا همگام با وزیر آموزش و پرورش از اهمیت بسزای پرورش به ویژه در دهه‌های اخیر در جهان می‌گوید.
تکیه وزیر آموزش و پرورش بر مسئله پرورش در همون بودی که در بسیاری از نظام‌های آموزشی دیگه دنیا مورد توجه است بسیار بجاست، برای اینکه در 3-4 دهه گذشته اصلی ترین نگاهی که به پرورش وجود داشت بیشتر شستشوی مغزی بچه‌ها با آموزه‌های دینی، تحمیل یک آموزش مذهبی و تعمیل یک مجموعه از رفتارهایی که بیشتر با احکام دینی ارتباط داشت مربوط می‌شد، در حالی که در نگاهشون امروز بازگشتی وجود داره به پرورشی که به معنی واقعی باید بچه در محیط‌های مدرسه از اون برخوردار بشه، یعنی پرورشی که او را قادر بکنه که فردا بتونه با مسائل زندگی، با مسائل محیط کار، با مسائل مختلف اجتماعی مواجهه درست داشته باشه، بتونه انسانی باشه با مهارت‌هایی که در اروپا و آمریکا ازش از مهارت‌های نرم صحبت می‌کنن، یه مهارت‌هایی که به علم و دانش ارتباطی ندارن ولی به نحوه زندگی کردن و به نحوه استفاده از این مهارت‌های علمی برای پاسخ دادن به مشکلات، برای حل معضلات، برای مواجهه با مسائلی که پیش میاد و برای خلاق‌تر بودن و برخورد خلاقانه با مسائل فردی، اجتماعی و حرفه‌ای لازمند. به این مهارت‌ها در نظام آموزش ایران هیچ اهمیتی داده نمیشه و دانش آموز صرفاً مهارت‌ها رو یاد میگیره در زمینه‌های علمی ولی بدون اینکه قادر باشه از اینها به نحو کاملاً سر و مطلوب استفاده بکنه. برای مثال در نظام‌های آموزشی غرب در گذشته‌های دورتر در دوره ابتدایی بیشتر خواندن، نوشتن و ریاضیات مهارت‌های پایه‌ای حساب می‌شد، ولی الان حدود 2 دهه هست که حرف زدن، یعنی ابراز نظر شفاهی، تبدیل شده به یکی از پایه‌های آموزش ابتدایی.
آقای پیوندی، وزیر آموزش و پرورش میگه که شخصیت شاکله یک جوان در دوران دبستان شکل می‌گیره و هر سرمایه‌گذاری که لازم باشه انجام بشه باید در این دوران و حتی قبل از سن دبستان انجام بشه. دیدگاه شما در مورد این محدودیت سنی چه هست؟
من فکر میکنم همه تحقیقات روانشناسی هم نشون میده که اصلی ترین عناصر شخصیت یک فرد در همین دوره 4-5 سالگی تا 10-12 سالگی شکل میگیرن و به خاطر همین هم نوع رفتار با بچه، نوع در واقع آموزشی که بچه در خانواده، در محیط مدرسه و یا از طریق رسانه ها میبینه در شکل گیری و تکوین شخصیت او بسیار موثر هستن و در اینجاست که توجه به بچه، احترام به بچه، نگاه کردن به او به عنوان یک انسان کامل و نه به یک بچه فقط، اینها مسائلی هستن که متاسفانه در نظام آموزشی کشور مشابه ما کمتر مورد توجه قرار میگیرن و بچه‌ها اینقدر در مدرسه مورد تحقیر قرار میگیرن و اینقدر در محیط‌های مدرسه و خانواده تحت فشار هستن که با اشکال مختلف آسیب‌های روانی به سراغ سال‌های بعدی زندگیشون متاسفانه میرن. از جمله پیامدهای این فشارهای متعددی که رو بچه‌ها هست، گرایش به خودزنی هست که اتفاقا وزیرم در صحبت‌های خودش اشاره می‌کنه و در ریشه‌یابی چنین پدیده‌هایی بیشتر باید به سراغ فضایی رفت که این بچه‌ها درش زندگی می‌کنن، چه در مدرسه و چه در خونه.
حالا آقای پیوندی، آیا مطالب درسی در ایران و معلمان ایرانی آمادگی رفتن و سوق داده شدن به سوی این روند رو که آقای وزیر آموزش و پرورش بهش اشاره می‌کنه دارن؟
متأسفانه اگر به مطالب درسی فعلی کتاب‌های با وجود تغییرات متعددی که در کتاب‌های درسی وجود اومده برگردیم و همینطور به آموزش معلمان در ایران، می‌تونیم بگیم که نه محتوای کتاب‌های درسی و نه آموزش معلمان ایران چنین زمینه‌ای را برای مدارس ایران به وجود نمیارن. در نتیجه حرفای وزیر فقط زمانی میتونه جامعه عمل به خودش ببوشونه و تبدیل به واقعیت آموزشی و فرهنگ آموزشی در ایران بشه که ما توجه بکنیم به آموزش اولیه یا آموزش مداوم معلما و محتوای کتاب‌های درسی را که بسیار آمرانه هستن و فقط از بالا میخوان یه چیزی رو به بچه تحمیل بکنن رو طوری عوض بکنیم که این خواستهای وزیر و این نگاه جدید به پرورش و این نگاه به برخورد به شخصیت دانش آموز و آموزش آزاد و یک آموزش خلاقانه بتونه به مرکز فعالیت‌های مدارس ایران تبدیل بشه.
وزیر آموزش و پرورش ایران میگوید پرورش باید بر آموزش غالب و مقدم باشد. با دیدگاه سعید پیوندی، جامعه شناس آموزشی در فرانسه آشنا می شدید که به پرسش های رادیو فردا پاسخ می داد. و ما کنسرت صلح و هنر در مهاجرت عنوان برنامه بود که از طرف پناهجویان هنرمند ایرانی، سوری، فلسطینی و کرد در شهر ماینز در آلمان اجرا شد. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
در پی تکنوازی دف و پذیرایی از میهمانان با غذاهای ایرانی، کنسرت صلح و هنر در مهاجرت در یکی از بزرگترین سالن‌های شهر ماینز، مرکز ایالت راینلند فالز در غرب آلمان آغاز شد. این برنامه در دل طرح و پروژه‌ای قرار دارد که با حمایت مقام‌های دولتی و سازمان کمک رسان به پناهجویان با نام مالتزر در آلمان راه اندازی شده و قرار است این طرح در دیگر شهرهای بزرگ آلمان هم پیاده شود. بهروز اسدی، مشاور پناهجویان و سرپرست این طرح، در گفتگو با رادیو فردا ادغام و همگرایی پناهجویان از راه هنر در جامعه آلمان را یکی از هدفهای اصلی این پروژه ذکر کرده.
خیلی از پناهندهایی که میان اینجا برخوردار از یک سری محسناتی هستن، من جمله تو زمینه موسیقی و نقاشی. بخشی از کار رو به خود این پناهنده ها واگذار بکنیم در مورد کاری که یاد گرفتن و هنری که داشتن اینجا فعال بشن، از یک نظر از اون شرایط پناهندگی بیان بیرون و در واقع برگردن به اون حرفه یا کار یا مشغولیاتی که داشتن در مملکتشون بتونن ارائه بدن. هنر باعث ارتباط بین جوامع میشه، به خاطر همین موزیک یکی از روش‌های هستش که میتوان توسط اون یک پل ارتباطی ما بین یک جامعه مثل جامعه آلمان و جامعه‌ای که به عنوان جامعه مهاجر هست برقرار کرد.
در کنسرت صلح و هنر در مهاجرت، گروه نکیسا به سرپرستی رامین رحمی اولین گروهی بود که به هنرنمایی پرداخت. این هنرمند 33 ساله از 17 سالگی به طور حرفه‌ای وارد دنیای موسیقی شده و ضمن نواختن سازهای تار، تنبک و دف، هنر آواز را هم نزد استادانی از جمله ایرج بسامی و صدیق تعریف فرا گرفته. رامین رحمی، پناهجوی هنرمند، در گفتگو با رادیو فردا درباره نقش خود و گروهش در این کنسرت اینطور گفته:
این کنسرت برای تمام پناهجویانی هست که از ملیت‌های مختلف مهاجرت کردن به آلمان. کلاً موسیقی صلح هست. پارت کاری خود بنده به شخص موسیقی ایرانی است، فقط یک سری تصنیف‌های ساخته خودم و قطعه قدیمی که ما بازسازی کردیم و به صورت مقدار مدرن‌تر و به‌روزتر درآوردیم. پارت کاری دوست عزیزم مسعود دریا هستش که یک سری کارهای قدیمی ایرانی تنظیم کردن و سه تا از کارهای خودشون رو. و برای اختتامیه تمامی سازها یک قطعه خیلی معروفی هستش که برگیسو یا تی گل کمتر زنچانم که به سه زبان خونده میشه، به زبان عربی، فارسی و آذری.
در کنار اجرای سه گروه موسیقی در کنسرت صلح و هنر در مهاجرت، نمایشگاهی هم از آثار نقاشی و خوشنویسی چند پناهجوی هنرمند از ایران، سوریه و افغانستان در شهر ماینز برگزار شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
و نوبت میرسه به صدای آشنای ورزش ایران، حبیب روشنزاده و خبرهای ورزشی.
سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران بار دیگر خبرساز شد و گفت با رفتن وی از تیم ملی آرامش به آن باز می‌گردد. کارلوس کیروش پس از یک جلسه طولانی با رئیس فدراسیون فوتبال ایران گفت فوتبال ایران به آرامش، ثبات و هماهنگی نیاز دارد و بعد از این همه فشار و ضرباتی که به تیم ملی وارد شده، تنها با رفتن من صلح و آرامش ایجاد می‌شود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، کیروش در مورد نتایج جلسه خود با مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، به خبرنگاران گفت: من در موقعیت و جایگاهی نیستم که درباره محتویات این جلسه صحبت کنم. شما بروید از آقای مهدی تاج، رئیس فدراسیون، سوال کنید. ظرف 5 سالی که کارلوس کیروش رهبری تیم ملی فوتبال ایران را عهده دارد، چندین بار استعفا داده و یا قهر کرده و دوباره بازگشته و آشتی کرده. تیم ملی بسکتبال ایران با نخستین باخت در مسابقات بسکتبال غرب آسیا روبرو شد و از لبنان شکست خورد. در مسابقات بسکتبال غرب آسیا که در اردن جریان دارد، تیم ملی بسکتبال ایران با نتیجه 65-62 مقابل لبنان بازی را واگذار کرد. این سومین بازی ایران در این رقابت ها بود. در دو بازی قبلی ایران فلسطین و سوریه را برده بود. تیم ایران امروز چهارشنبه در چهارمین مسابقه خود مقابل تیم ملی بسکتبال عراق بازی دارد. هفته 20 لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران جام خلیج فارس امروز چهارشنبه با یک مسابقه آغاز می شود. استقلال تیم رده 4 جدول در تبریز با تیم ماشین سازی که ته جدول در رده 16 است روبرو می شود. بقیه بازی های هفته 20 لیگ برتر ظرف 4 روز آینده برگزار خواهد شد. از جمله دیدار مهم دو تیم بالای جدول یعنی پرسپولیس و تراکتورسازی تبریز روز یکشنبه در تهران. لیگ دسته 1 باشگاه های کشور برای راهیابی به لیگ برتر هفته 22 خود را با 9 مسابقه پشت سر گذاشت و ملوان همچنان تیم شماره 1 باقی ماند. قوی سپید انزلی مقابل تیم سختکوش ایران جوان بوشهر در انزلی متوقف گشت، اما سعید مفتخر سرمربی تیم ایران جوان بوشهر از این مساوی بدون گل خوشحال بود.
چشم زد حملات داشتیم که موقعیتایی داشتیم ولی متاسفانه نتونستیم حالا اون موقعیت رو به گل تبدیل کنیم، ولی از بچه‌هام راضی هستم، خوب دوندگی کردن، تلاش کردن و همین که گلی دریافت نکردیم برای من کافی بود.
از دیدگاه محمد مایلی کهن سرمربی تیم ملوان، این بازی با اینکه بدون گل بود و مساوی شد اما جذاب
بازی، من فکر میکنم علی رغم که گلی در بر نداشت اما خیلی مهیج و به هر حال جذاب بود برای تماشاچی.
در جدول رده‌بندی جایگاه هیچ یک از دو تیم تغییری نکرده. ایران جوان 13 است و ملوان اول و به دنبال ملوان تیم‌های سپیدرود رشت و پارس جنوبی دوم و سومند که همچنان بخت‌های ورود به لیگ برتر به شمار می‌روند. و در انگلیس هفته 23 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها ساعتی پیش با 7 مسابقه آغاز شده که مهمترین دیدار هم‌اکنون در لیورپول جریان دارد میان تیم‌های لیورپول و چلسی. چلسی در جدول با 55 امتیاز صدرنشین است و لیورپول با 10 امتیاز کمتر در مکان چهارم ایستاده.
حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا گزارش میداد. و نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی مجله جامعه، کاری از فهیمه خضر حیدری. عزیزان، قبل از این که میکروفون رو به همکارم بسپارم، اجازه بدید که یادآوری کنم که آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت ما با آدرس رادیو فردا.com دنبال کنید. در اونجا میتونید خبرها رو با جزئیات بسیار بیش از اون که در فرصت کوتاه رادیویی میشنوید ببینید و بخونید و از جزئیات کامل اونها مطلع بشید. radiofarda.com. بعد اگر گپ و گفتی با دیگر شنوندگان داشتید 00420221122112 شب و روز در اختیار شماست. امیدوارم که روز و روزگار با شما مهربان باشه و حتی بعد از مجله جامعه هم شنونده ما باقی بمانید. خدا نگهدار تک تک شما. جامعه من فهیمه خضر حیدری هستم با یک مجله جامعه دیگر. این هفته سه شنبه بار دیگر با شما همراه خواهم بود. به این برنامه خوش آمدید. 60% از زنان ایرانی کم تحرکند. به تازگی معاون امور بانوان وزارت ورزش و جوانان با اعلام آمار کم تحرکی زنان از مدیر کل استانهای کشور خواسته است تا زمانی را به ورزش زنان در سالن‌های ورزشی اختصاص دهند. فریبا محمدیان گفته است 60% از زنان ایرانی کم تحرکند و 50% آنها دچار اضافه وزن. از طرفی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم هشدار داده است که کم تحرکی و بیماری‌های قلبی، عروقی و روانی در کلان شهرها سلامت شهروندان را تهدید می‌کند. بشیر خلیقی تأکید کرده است که 35% از جمعیت کشور از نوعی از افسردگی و بیماری‌های روحی و روانی رنج می‌برند. کم تحرکی را از دلایل اصلی نارسایی‌های قلبی و عروقی دانستند. اینجاست که بار دیگر پای اهمیت ورزش همگانی در زندگی شهروندی به میان می آید. اگرچه مسئولان در ایران آمار چاقی را بالاتر از استانداردهای جهانی تعریف کردند، اما هنوز هم شهروندانی هستند که ورزش و تحرک را فراموش نکردند. مثلا آنها که هر روز صبح زود یا نزدیک غروب در پارک‌های عمومی شهر جمع می شوند و به تنهایی یا گروهی با مربی یا تنها با وسایل بدنسازی عمومی که در بعضی پارک‌ها مهیاست ورزش می کنند. اینجا 7 صبح پارک لاله است. و این خانم سال خورده یکی از شهروندان ورزشکار.
من چند ساله میام، خیلی ساله من اصلا روماتیسم دارم، مفصله بعدش نیام از بدنم خیلی ناراحته.
دوشنبه و سه شنبه امروز چهار هفته
هفته هیچی نباشی سه چهار روز میام.
اما چشای چهار هفته
خیلی خوب ورزش خدایی
آماده
بدنایی که ورزش میکنه فرق میکنه اونایی که راکت هست. ورزش مخصوصا صبح با پارچه لاله خیلی عالیه. هر که واقعا نیاد به گل معروف ضرر کرد.
اینطور که دانشگاه علوم پزشکی شیراز تحقیق کرده، تا پیش از این 30% جمعیت ایران شهرنشین و 70% جمعیت روستانشین بودند. اما در حال حاضر این آمار برعکس شده و تغییر سبک زندگی از روستایی به شهری در بالا رفتن آمار چاقی در ایران اثر گذاشته است. یک شهروند مشغول ورزش دیگر در پارک لاله از چاقی و کم تحرکی در اطرافش میگوید.
برادرای من همه ماشاءالله همشون چاقن. چرا ورزش میکنن ولی اونجوری که باید نه. مثلا میرم فوتبال بازی میکنم ولی چون سیگارم میکشن دیگه بدترم. خیلی تحرکا کم شده.
آقای مجتهدی از مربیانی است که در پارک لاله به گروه بزرگی از شهروندان پیر و جوان تمرین‌های کششی و نرمش‌های صبحگاهی می‌دهد. او می‌گوید تنها ورزش کافی نیست و شهروندان باید برنامه غذایی بهتری هم داشته باشند.
بعد از یه مدتی آدم خودش می‌تونه تغذیه‌ای که مناسب خودش هست، یعنی مناسب سن و سالش، مناسب جنسیتش و مناسبت با شرایط فیزیکیش که داره و با توجه به احیانا به موقعیت موقعیت که از نظر بیماری ها داره، برای خودش میتونه یه تغذیه مناسبی رو انتخاب بکنه. مسلما اگر من بخوام به خواست و هوسی که میکنم اهمیت بدم، مطمئن باشید که هر چیزی که خوشمزه به نظر میاد، این به تجربه ثابت شده که اینا برای بدن اکثرا ضرر. ممکنه برای صبحانه کله پاچه آدم دوست داشته باشه بخوره، حلیم چرب با شکر زیاد بخواد بخوره، ولی مسلما خوب نیست.
صبح زود بیدار شدن و از خانه برای ورزش بیرون آمدن حتما کاری است که خیلی ها دوست دارند بکنند، اما کار آسانی نیست. حتی برای آقای مجتهدی ورزشکار هم آسان نیست. با این حال او هرگز ورزش صبحگاهی را ترک نمی کند.
5:30 تحت هر شرایطی، علی‌رغم اون تنبلی که میاد به سراغ آدم و طبیعی هستش، ولی خودم رو موظف کردم که بلند میشم، دست صورت میشورم، یه لیوان شیر واسم با یه قاشق عسل گرم میکنم، میخورم و میام به طرف پارک یا برای ورزش.
پژوهش‌های اخیر نشان داده که بی‌تحرکی و ورزش نکردن به اندازه عوامل ژنتیکی می‌تواند در ابتلا به بیماری‌های مثل آلزایمر مؤثر باشد. بسیاری از کسانی که ورزش می‌کنند یا ورزش را توصیه می‌کنند، می‌گویند ورزش مداوم نه تنها بر جسم بلکه بر روان آدمی هم آثار مثبتی دارد. این خانم یکی از ورزشکاران صبح‌های پارک لاله است.
مربیای ما که همه مربیای به هر حال فدراسیون هستند، خیلی بروز هستند. این مربیای ما اردوهای خیلی خوبی برامون برگزار میکنن و دستورات بهداشتی و رژیم‌های غذایی و اینها رو هم معمولاً مربی‌ها بهمون متذکر میشن، میگن و روحیه‌مون رو در وهله اول کسی که میاد ورزش همگانی روحیه‌اش رو میسازن، بعد جسمش هم به تناسب اون ساخته میشه و میاد.
و این خانم مربی که میگوید افسردگی و حتی مشکلات عصبی با ورزش تسکین پیدا میکنند.
ورزش بهترین راهه. تحرک بهترین راه هستش برای مبارزه با چاقی، افسردگی، چون خود بیماری ها و افسردگی ها یکی از علل اصلی چاقیه. کسی که تحرک نداره، حوصله نداره ازش بلند شه ورزش بکنه. حالا ما نمیگیم حتما ورزش باید صبحگاهی باشه. توی جمع ورزش کردن، حرکات رو انجام دادن، خودش تفریحیه. از نظر روحی روانی همه رو شاد میکنه.
زنان در ایران چقدر ورزش میکنند و ورزش آنها که ورزش میکنند تا چه حد امکان به نمایش درآمدن برای سایر زنان را دارد؟ این خانم مربی از بی‌توجهی و محدودیت‌های موجود میگوید.
جمعیت خانمای ما دو برابر آقایون. دوربینو میگیره، زوم میکنه، هی منو علاف میکنه، وایس اینجا میخوام فیلم بگیرم. بعد فیلم برداری که میکنه، پای خانوما رو یه صحنه نشون میده و دیگه نشون نمیده با آقایون. خب ببینین این یه حرکت ضد ارزشه. اگر ارزش بذارم بها بدم به این قسمت، مردم ما توی اجتماع چرا نباید بیام؟ میاد اینجا مصاحبه بکنه، میگه کسی که مقنعه سرش فقط باید بیاد جلو. اینها باعث میشه که بچه های ما واقعا، اگه کسی واقعا ورزش کنه، ساعت 6 صبح میشه تو اون تاریکی و سرما میاد ورزش میکنه، دیگه ارزشی نداره براشون. خودش هم داری میاد مثلا به ما میگه برنامه داریم، کلی نیرو از من میخواد، من نیروها رو جمع میکنم، ولی موقع حالا پرداخت یه سری هزینه ها اصلا جلو نمیاد. من تقاضای دستگاه میکنم، دمبل میخوام، وزنه میخوام، نمیده به من. یک سال منو میدونه تا مثلا 20 تا دونه به من دمبل بده که چیه، من اینجا دارم ورزش میکنم، منتی هم سرم میذاره.
با این همه زنان زیادی همچنان بی توجه به محدودیت های موجود و گاه ممنوعیت های موجود، از جمله در ورزش های مثل دوچرخه سواری که برای زنان ممنوع است، به پارک ها می روند و همراه و کنار مردان ورزش می کنند. خانم مربی می گوید این کم هزینه ترین ورزش ممکن است. او از همه مزایای ورزش کردن می گوید.
برای تقویت حافظه، زیبایی اندام، اعتماد به نفس بالاتر، جلوگیری از آلزایمر و ورزش هوازی، خودش میگم یک آرام بخش روحی روانیه، علاوه بر اینکه جسم رو تقویت میکنیم.
ماه گذشته وزیر بهداشت ایران درباره بالا بودن میزان افسردگی در ایران هشدار داد. او همچنین از رشد 15% اختلالات ناشی از خستگی، اضطراب و کم خوابی خبر داد. مشکلات سلامتی که ورزشکاران میگویند ورزش مرتب میتواند بر همه آنها اثر مثبتی داشته باشد.
اگر پایه درست باشه، این همه سکته و سرطان ما نخواهیم داشت. باورتون نمیشه، نصف بیشتر بچهای گروه من از نظر روحی روانی مشکل دارن، قرص مصرف میکردن. وقتی یه روز حالا اتفاقی یا حالا خاص خدا بوده میان اینجا ورزش میکنن، من خودم جزو کسایی بودم که قرص اعصاب بهم دادن. یه دونه خوردم دیدم میخوام نمیتونم بلند شم. گذاشتم که نپشت آمدم تو پارک. همین باعث شدش که بیافتم دنبال ورزش.
با این حال و با وجود هشدارهای سلامتی که گهگاه مسئولان در ایران میدهند، اینطور که شهروندان میگویند رسانه‌های رسمی در اطلاع رسانی درباره ضرورت تحرک و ورزش و تغذیه مناسب چندان مؤثر نیستند.
دیگه برنامه‌ها تکراری شده، برنامه‌ها دیگه جذابیت نداره. به نظر من رسانه‌ها یه چارچوب محدودی رو دارن.
و این خانم شهروند ورزشکار که چند دقیقه از همکاران ورزشکارش جدا شده تا اینها را بگوید.
رسانه‌ها بیشتر باید اطلاع رسانی بکنن، عوارض این قضیه رو بیشتر به اطلاع مردم برسونن، بعدم باید ورزش همگانی رو خیلی بیشتر کنن، مثل خیلی از کشورهای پیشرفته که در محل کارشون حتی کار ورزش رو به اندازه 10 دقیقه نمادین هم شده انجام میدن، یا حتی کشور چین ما میدونیم توی خیابون راست سادش همه باید اونجا هستن، باید ورزششون رو به عنوان مثال انجام بدن. یک مقدار تنها راه ورزش همگانی، ترغیبش و تعویض این سیستم اشتباه غذایی ما،
مصرف سبزیجات و میوه ها به جای مواد پرچرب و شیرین و ورزش و تحرک از راه های سلامت زیستن در جهان است. سلامت جسم و سلامت جان. سپاسگزارم از همراهیتون با یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا. من فهیمه خضر حیدری هستم. تا سه‌شنبه دیگر، خدا نگهدار.